ذهنیت نداشته حداقل مدعی باشه که به عنوان یک کلان سیاسی و یک خیرخواه مردم افغانستان چنین مصاحبه میکنه. چیزهایی که گفته است نه برای امارت اسلامی اهمیت داشته و نه برای جریانها برای جهتهای سیاسی دیگر در افغانستان.
در تلاش برای حل اختلافات سیاسی، دو وزیر کابینه طالبان در کابل در ایام عید فطر با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در منزل او دیدار و گفتگو کردند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه و خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان وزرایی هستند که به دیدار گلبدین حکمتیار رفتند و در این دیدارها در ارتباط با مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی افغانستان با گفتگو نشستند. تحلیل دکتر سید قاسم مظفری را در همین خصوص بشنوید.
با توجه به پیشینه سیاسی و معامله گری های حکمتیار میتونیم بگوییم که حکمتیار به عنوان یک چهره در بین ملت افغانستان معروف و مطرح است. گویا هر گاهی که آقای حکمتیار با هر نظامی که وارد معامله شده اون نظام را به خطر سقوط و به چالش جدی مواجه ساخته. مردم ما با آقای حکمتیار به عنوان یک چهره بسیار نامطلوب در طول تاریخ دیده، جنگ افروز، معاملگر و کسی که به اصطلاح برای ثبات افغانستان دقیقا اونا هیچ برنامه در طول تاریخ مبارزات خودش نداشت. همیشه به عنوان دست‌اندازهای در مسیر پیشرفت و ترقی جهاد و مبارزات فردم افغانستان و نظامداری و حکومتداری به اصطلاح مطرح بوده. بنابراین نشستهای آقای حکمتیار با طالبان که قبلا هم اینا زدوبندهای را داشته با طالبان در هماهنگی و تبانی با اونا بوده، بنابراین قبلا هم به اصطلاح با اونا در خیلی از پالیسی ها و استراتژی ها هم نمایی داشته. ولی من فکر میکنم آقای حکمتیار از ظرفیت و جایگاه برخوردار نیست که بتانه در بین طالبان و اصطلاح امارت اسلامی اثرگذار باشه و یا موقف رای و یا تحول را میتونه به وجود بیاره.
و این ترتیب با پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند که با برنامه های مختلف رادیو داریم با ما همراه هستین. تا این لحظه که ساعت 6:55 بعد از ظهر است. دوستان عزیز، این روزها به نحو همه مردم ذهنشان درگیر یک سری مسائل هست و یا به هر حال مسائلی که به هر حال ذهن انسان درگیر خودش میسازه شاید خیلی از اینا با واقعیت نپیونده و صرف خود ما را آزار میدیم. جالب است در این فرصتی که تا برنامه بعدی وقت داریم چند جمله از بزرگان در مورد ذهن خدمت شما تقدیم بکنیم. اسپنسر جانسون میگه این ذهن ماست که ما را شاد یا سعادتمند، غنی یا فقیر میسازد. آنتونی رابینز هم سخن بسیار جالبی داره. بیماری و سلامت، بدبختی و سعادت، فقر و غنا ساخته ی ذهن ماست. فلورانس اسکالشین: این ذهن فانی است که دوست دارد به غم و غصه هایش بچسبد. بازده یک ساعت کار متمرکز ذهن بیش از 24 ساعت کار جسم است. این سخن از کاترین پاندر است. جوزف کنراد میگه از ذهن بشر هر کاری ساخته است، چون همه چیز در آن هست، هم گذشته و هم آینده. توماس جفرسون: ذهن مشغول همواره خوشحال است. کاترین پاندر میگه نباید این تصور را به ذهنمان راه دهیم که برکت و نعمت از کسی گرفته شود و به سوی ما آید. آنچه متعلق به دیگری است حق الهی ما نیست. ویندایر چی میگه؟ گوش کنین. با توسل به ذهن جرفتر و خیرتمندتر شهودی از هر گونه سیتیزه و درگیری اجتناب خواهید کرد. افرادی که صاحب ذهنیت توانگر هستند ناخودآگاه با شما الهام می بخشند و شما را به بالاترین سطوح اندیشه، امید و آرزو می کشانند. باز همی سخن از کاترین پاندر است. خب دوستای عزیز، چند سخن کوتاه بود از قول بزرگان و صاحبان سخن که به هر حال امیدوار هستیم مورد توجه و علاقه‌مندی شما قرار گرفته باشد. انشاءالله توکل خود ما را به خدا بکنیم، گرچه خیلی از ناملایمات روزگار هست که ذهن ما را به نحو درگیر خودش میکنه، اما با توکل به خدای مهربان از همه این غم و غصه ها رهایی پیدا میکنیم و به سوی هدفهای روشن و او هدفهای نابی که در دل داریم انشاءالله میرسیم و نزدیک میشیم. خب کم کم میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. بعد از اذان با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری برون مرزی جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. با برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. باید خدمت شما عرض بکنیم که از امروز و از این هفته انیس تنهایی فقط روزهای جمعه و به مدت 20 دقیقه پخش میشه و تقدیم شما دوستان عزیز میشه. در برنامه امروز میخواییم کتاب باد بادک باز اثر خالد حسینی را خدمتتان معرفی بکنیم. کتاب باد بادک باز اثر خالد حسینی، نویسنده افغانستانی، روایتی است از زندگی امیر، یک پسر افغانستانی که او به شکل اول شخص داستان را بازگو می کند. داستان قبل از اغتشاشات افغانستان شروع میشه و در خود داستان با اغتشاشات نیز مواجه میشیم. در این رمان سیاست شدیداً کمرنگ بیان شده و بیشتر روی ارتباطات و احساسات مردم بحث شده است. در واقع بادبادک باز درباره دوستی و خیانت و بهای وفاداری است. درباره علاقه پدر و پسر است و تسلط پدر. درباره عشق و ایثار است و دروغ‌هاشان. درباره دور ماندن از اصل است و تمنای بازگشت به آن. امیر نویسنده مشهور در امریکاست. او باید پس از 26 سال به افغانستان برگرده تا پسر بچه‌ای را از دام مرگ برهاند. اکنون فرصتی است از عذاب وجدان آن اتفاق ناگوار کودکی رهایی پیدا کند. امیر در کودکی مادرش را از دست داده. او با پدرش در خانه بزرگشان در کابل زندگی می کنند. مستخدمشان علی و پسرش حسن نیز با آنها زندگی می کنند. امیر و حسن دوستان خوبی هستند و حسن امیر را بسیار دوست دارد. روزی او و حسن گرفتار خشم و تعصب آصف پسر شرور محله ایشان می شوند. حسن در این اتفاق آسیب جسمی و روحی می بیند و پس از این حادثه عذاب وجدان به سراغ امیر می آید. او با طرح نقشه‌ای باعث می شود حسن و پدرش خانه آنان را ترک کنند. پادشاه افغانستان فراری می شود و کشور به اشغال روس‌ها در می آید. امیر و پدرش نیز مجبور می شوند به پاکستان و از آنجا به امریکا مهاجرت کنند. سالها امیر از حسن و سرنوشتش بی خبر است، تا اینکه با یک تماس تلفنی با خبر می شود که باید برای ادای دین دیرینش به کابل سفر کند. امیر تصمیمش را می گیرد و راهی کابل می شود. در آنجا طالبان دستگیرش می کنند و سرنوشت دیگری برایش رقم می خورد. زندگی او با کشف رازهایی رنگ دیگری می گیرد. دوستان عزیز، رمان بادبادک باز جنبه‌های گوناگون زندگی را نشان می دهد. از فرهنگ یک ملت میگه، از تناقض‌های افکاری بین افراد و از رسم‌های مردم میگه. ولی مغز اصلی و نخ ارتباطی داستان ماجرای بین دو دوست، یعنی امیر و حسن است. امیر و حسن هر دو با هم بزرگ شدند و اصطلاحاً همشیر هستند، اما امیر پسر یک ارباب است و حسن پسر خدمتکاری است که در خانه پدر امیر کار میکنه. حسن نمونه یک انسان پاک و بی‌غلغش است که با تمام وجود خود را فدای امیر کرد. در جای جای زندگی حسن درد می‌بینیم، به طوری که با خواندن داستان محال است بغض تمام وجودتان را نگیره. یک انسان پاک که هر جا خود را فدا می‌کرد تا به امیر کمک کند. یک انسان وفادار. بعضی انتخاب‌ها سرنوشتمان را برای همیشه تغییر می‌دهد و بعضی رازهای سر به مهر زندگی‌مان را به سمت و سوی دیگری می‌برد. امیر راوی و شخصیت داستان بادبادک باز درگیر همین وضعیت است. با شما دوستان عزیز توصیه می‌کنیم اگر دوست داشته باشید می‌تونید این کتاب را با صدا و اجرای استاد بهرام ابراهیمی در بخش کتاب گویای سایت ایران صدا بشنوید.
بالاخره حسن را دیدم که آهسته به طرف من آمد. بادبادک آبی دستش بود و یقه پیراهنش پاره شده بود. پرسیدم کجا بودی؟ داشتم دنبالت میگشتم. به زبون آوردن این کلمات برام شبیه جویدن خرد سنگ بود. حسن با آستین پیراهنش آب بینی و اشکهایش را پاک کرد، چیزی نگفت. در دلم خدا را شکر می کردم که تاریکی چهره حسن را پوشانده بود. خوشحال بودم که مجبور نیستم به چشمهای کشیدش نگاه کنم. آیا می دانست که همه چیز را دیدم؟
اگر می دانست توی نگاهش چه می دیدم، سرزنش، خشم یا خدای نکرده چیزی که بیشتر از هر چیز از آن وحشت داشتم، وفاداری کامل، این چیزی بود که اصلا تحمل آن را نداشتم. ازن خواست چیزی بگوید اما بغض توی گلویش مانع شد. دهان خود را بست و باز کرد و دوباره بست. فکر کردم هر لحظه ممکن است بزند زیر گریه، اما شانس آوردم که این کار را نکرد. فقط گفت: آقا صاحب نگران میشن. از من رو برگرداند و لنگ لنگان به راه افتاد. در خانه اوضاع همانطور بود که فکرش را می کردم. بابا با لبخند مرا در آغوش گرفت و محکم فشار داد. در میان بازوهای ستبرش هر چه کرده بودم از یاد بردم و چه احساس شیرینی بود. در روزهای بعد اما حسن را خیلی کم می دیدم. صبح که بیدار می شدم صبحانه حاضر بود و لباسهایم اتو کشیده بودند و حسن نبود. در یکی از روزها از پدر حسن پرسیدم: حسن کجاست؟ پدر حسن هیزم‌ها را جلوی شومینه گذاشت و گفت: دوباره رفت بخوابه. حسن میتونه امروز با من بیاد بازی؟ پدر حسن با چهره نگران پرسید: این روزا همش دلش میخواد بخوابه، کاراشو میکنه و زود میره زیر پتو. میشه از شما یه سوالی بپرسم؟ گفتم: اگه لازمه بپرس. بعد از مسابقه بادبادک بازی وقتی آمد خونه زخمی و خونالود بود، لباساش هم پاره شده بودن. ازش پرسیدم، گفت سر بادبادک با چند نفر گلاویز شده. چیزی نگفتم. علی دوباره گفت: امیر آقا چیزی هست که حسن به من نمیگه؟ گفتم: من چه بدونم چه بلایی سرش اومده، شاید مریض شده باشه.
دوستان عزیز، کتاب بادبادک باز را خدمت شما معرفی کردیم. گفتیم که نویسنده این کتاب آقای خالد حسینی، نویسنده افغانستانی است و انتشارات راه معاصر با ترجمه حمیدرضا بلوچ این کتاب را منتشر کرده. همچنین انتشارات نیلوفر با ترجمه مهدی غبرایی این کتاب را منتشر کرده و نشر مروارید هم با ترجمه زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده کتاب بادبادک باز را منتشر کردند. از اینکه همراه هستید با ما با برنامه انیس تنهایی از شما سپاسگزاریم.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشتست روشن تر از آفتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
عزیزان و دوستداران کتاب سلام، روز بر شما خوش. تمدن به عنوان یک پدیده اجتماعی محصول تفکرات نهفته در ورای آن است. برای ساختن تمدن وجود اندیشه تمدن ساز ضروری و اجتناب ناپذیر است. تمدن اسلامی با تکیه بر ارزش‌های این دین الهی و تلاش مسلمانان و البته دانش و هنر و کتابت دانشمندان و هنرمندان و نویسندگان شکل گرفته و ماندگار شده است. در روزهای پیشین گفتیم که نسخه های خطی و ارزشمندی از قرآن به جا مانده که گنجینه های هنری محسوب شده و نشان دهنده توجه هنرمندان به این کتاب الهی است. در این برنامه به تأثیرات معنوی این کتاب دینی بر مسلمانان و تمدن سازی آن می‌پردازیم. ارمغان جاودانی اسلام برای بشریت فرهنگ و تمدن عظیم و انسانی بود. مهمترین و اولین ویژگی تمدن اسلامی اصالت و غنای فرهنگی اسلام است. در این تمدن قرآن کریم مرکز ادبیات مدون و نقطه اساسی علم و علم آموزی شد. در مرتبه پس از قرآن، سخنان و تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از آن به سنت تعبیر می شود و در مرحله بعد تعالیم ائمه و بزرگان دین قرار دارد. اجنهادن قرآن به علم و کتابت مسلمانان صدر اسلام را به گونه شگفت آور به فراگیری علم کتابت و تدوین علوم هدایت کرد. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در این زمینه می نویسد آمادگی مسلمین برای اخذ و نشر علوم و احادیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در تشویق بر دانش طلبی نقل می شود، علاوه وجود اسباب و موجبات دیگر شروع یک نهضت علمی را در قلمرو اسلام سبب شد. پایه تمدن اسلامی کتاب است و این از آن روز که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علم را با کتابت در بند بکشید. علم بدون کتابت تجربه ای هدر رفته است که انتقالش به نسل های بعد دشوار و محدود است، اما وقتی به بند کشیده شد پایدار میماند و دانش‌های بعدی زمینه آن می‌شوند. علاوه بر دو منبع ذکر شده، ترجمه هم یکی از پایه‌های جهش فکری مسلمانان به شمار می‌رود و آنان پیوسته آثاری از زبان‌های مختلف و عربی برمی‌گردانند. حاصل این فرایند شکوفایی تمدن اسلام و بارور شدن آن در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری بود. در این دوره بزرگترین علمای اسلامی در هر یک از شعب علوم عقلی و نقلی ظهور کردند. با چنین زمینه‌ای دانش اندوزی و توسعه علوم در جهان اسلام به فضیلتی بی‌بدیل تبدیل و ثمره این رغبت به دانش طی قرون بعد آشکار شد. دانشمندان و اندیشمندان مسلمان آثار بزرگی را در عرصه‌های مختلف علوم پدید آوردند. طبعاً انتشار این آثار نیازمند تقویم صنعت نشر بود و کتاب فروشی ها و مراکز نسخه برداری از کتاب ها رونق گرفت. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن می نویسد بیش از 100 کتاب فروشی در بغداد بود که در آنجا بجز فروش کتاب از کتاب ها نسخه برداری می کردند و خطوط تزیینی می نوشتند. مجامع ادبی هم بود. بسیاری از طلاب علم معاش خود را از استنساخ کتاب برای بازرگانان کتاب فروش به دست می آوردند. به این ترتیب این روایت ویل دورانت نشان می دهد که اهتمام مسلمانان به انتشار علم چگونه از صنعت نشر را به صنعتی پرسود در جهان اسلام تبدیل کرده بود. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
بسیار تشکر میکنم از همکارم نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما کردن و از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی میگرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
با عجله خودم رو به انباری رسوندم. مضطرب بودم دامون با روشن شدن چراغ‌های راه رو متوجه من بشه، اما ذهنش کاملاً یه جای دیگه بود. به انتهای انباری خیره شده بود و با خودش حرف می‌زد. کمی جلوتر رفتم. لباس زنونه دستش بود. فکرهای بدی توی سرم چرخ می‌خورد. پشت دیوار کنار در ایستادم، با صدای آهسته حرف می‌زد. کلماتش رو بریده بریده می‌شنیدم. کمی سرمو به سمت انباری خم کردم. راه رو کاملاً تاریک بود. میترسیدم که با تکون خوردنم روشن بشه. سایه زنی روی زمین بلند و بلندتر شد. یک بار دستی دور گردنم پیچید و چرخی زد و پشت سرم قرار گرفت. همینطور که عقب عقب می رفت منو به سمت انباری کشید. فریاد می زدم و کمک می خواستم. دستشو جلوی دهنم گذاشت و به سختی نفس می کشیدم. آروم آروم. این صدای دامون بود که با من حرف می زد. تمام وجودم به لرزه افتاده بود. پانیس آروم باش آروم باش، من باهات کاری ندارم، اگه جیغ نزنی دستمو برمیدارم. باشه؟ سلامو به سختی از میون دستش چکون دادم، رهام کرد، روی زمین افتادم، به سمت در رفت و قفلش کرد. سرفه میکردم و به لباسهای زنونه دامون خیره شدم. ترسیده بودم. حالت خوبه؟ میخوام برم بیرون، دارم خفه میشم دامون، دارم خفه میشم. به سمتم اومد تا بغلم کنه. خودم روی زمین عقب میکشیدم تا دستش بهم نرسه. ترسیده بودم. چرا اومدی اینجا؟ من تو چی پانیز؟ من هیچی ندیدم. با تمسخر شروع به خندیدن کرد. به سمتم اومد، دستشو پشت گردنم برد و موهامو به سمت عقب کشید. درد توی سرم پیچیده بود. هر چی دیدی و فراموش میکنی، فهمیدی؟ فریاد زدم. فهمیدم دامون، فهمیدم، من هیچی ندیدم، هیچی ندیدم. رهام کرد، لباسش رو از تنش در آورد و توی کمد داخل انباری گذاشتش. چشمم به لباسایی که داخلش گذاشته بود افتاد، ضبطهای ماشین و هر چیز دیگه ای که اونجا بود. نگاهش رو به سمتم چرخون، گلوم رو با دستم ماساژ دادم و چشمم رو از کمد برداشتم. تمام مدت خدا خدا می کردم که آقا رحیم اونجا نیاد. از انباری خارج شدیم. دامو کمی جلوتر رفت. چشم می‌کردم تا دوربین رو پیدا کنم، اما نمی‌دیدمش. می‌خواستم پیداش کنم تا به آقا رحیم بفهمونم اصلاً به سمتمون نیاد. می‌ترسیدم دامو به این فکر کنه که من می‌خوام به همه مشکلش رو بگم. از توی راه رو بیرون رفتیم. عجیب بود، اما از آقا رحیم خبری نبود. سوار آسانسور شدیم. دامو تند و بلند نفس می‌کشید. معلوم بود که مضطرب و عصبیه. در خونه رو باز کرد. دستش رو روی کمرم فشار داد تا زودتر وارد خونه بشم. زانوام می‌لرزید. دلم می‌خواست ترسی که از لحظه دیدن دامون توی گلوم مونده بود رو فریاد بکشم، اما توانی برای انجام این کار نداشتم. به سمت کاناپه رفتم و برای کنترل استرسم تلویزیون رو روشن کردم. بین شبکه‌ها می‌چرخیدم تا شاید یه فیلم یا یه برنامه پیدا کنم. اما دامون کنارم نشست و کنترل از دستم کشید. چرا خاموشش کردی؟ می‌خوای بگی که هیچی ندیدی؟ بذار فردا راجع بهش حرف می‌زنیم. لعنت بهت. چرا اومدی تو انبوری؟ چرا تو کارهای من سرک میکشی؟ چرا همه چیزو خراب کردی؟ ما زندگی خوبی داشتیم. مگه الان نداریم دامون؟ چیزی نشده که، فقط یه چیزایی هستش که من ازش بیخبرم. میذاریم وقتی که حس کردی دوست داری، دلت میخواد، اون وقت با هم حرف بزنیم. باشه؟
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. همون قسمی که اول برنامه هم خدمت شما گفتیم، از این هفته برنامه انیس تنهایی فقط در روزهای جمعه به مدت 20 دقیقه پخش میشه و تقدیم شما عزیزان میشه. پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رسیدیم با ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات سازنده ایتان در نسبت به برنامه های مختلف رادیو دری به دو شماره 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان به ما منعکس بکنین. همچنان با ما همراه باشین.
Phone. شب آی بخوابم، چرا هر نیم شب آی بخوابم، خدا در دست آزارم چرایی، گلم گر نیستی خارم چرایی، تو که بارز دوشم بر نداری، میانه باردن بارم چرایی، تو که نوشم نگی نشم چرایی، تو که یارم نگی بشم چرایی، تو که مرهم نگی زخم دلم را، نمک باشه دل ریشم چرایی، نمک باشه دل ریشم چرایی.
ساعت 19:30 اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. طالبان برای سیل زدگان از جهان درخواست کمک فوری کرد. پس از وقوع سیل در چندین ولایت افغانستان و زیانهای برجامانده از آن، وزارت امور خارجه طالبان برای سیل زدگان از مؤسسات بین المللی و کشورها درخواست کمک کرد. این وزارت گفته است که سیلاب‌های اخیر به مردم زیان‌های جانی و مالی هنگفت وارد کرده و آنان نیاز به کمک دارند و بناً از تمام مؤسسات بین‌المللی، مؤسسات خیریه و کشورها درخواست کمک‌های فوری انسان دوستانه داریم. این وزارت گفته است که جهان برای تأمین نیازهای فوری از جمله سرپناه، غذا، امکانات صحی و زراعتی با سیل‌زدگان کمک کند. اما درباره خسارات و تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان، همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
در اثر جاری شدن سیلاب در شماری از ولایات افغانستان در هفته جاری دست کم 22 تن جان خود را از دست دادند. این در حالی است که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی پیش از این هشدار داده بود که ممکن در 27 ولایت افغانستان بارانهای شدید بباره و همچنان سیلابها جاری شود که تلفات را ممکن به مردم و کشتزارها وارد بسازه. به هر حال محمد نسیم اقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به تازگی گفته که قربانیان ناشی از بارش شدید باران که در 12 ولایت افغانستان سیلاب جاری شد 22 تن جان خود را از دست دادند. اقانی اضافه کرد که در اثر این سیلاب ها 500 خانه کاملا ویران شده و 2000 خانه به صورت جزئی تخریب شده و 300 رأس مواشی هم تلف گردیده و بیش از 3000 جریب زمین کشاورزی نیز آسیب دیده در اثر جاری شدن سیلاب. سخنگوی وزارت مقابله با حوادث طبیعی افغانستان گفته که 40 تن هم در اثر این سیلاب ها تا هنوز لادرک هستند. وی گفته که به سیلاب زدگان در ولایات مختلف افغانستان کمک‌های مالی و آب آشامیدنی و همچنان مواد اساسی مورد نیازشان ارائه شده و البته کسانی که خانه‌هایشان در اثر این سیلاب‌های اخیر ویران شدند نیازمند کمک‌های بیشتر هستند. سیلاب زدگان در ولایات مختلف افغانستان قرار دارند و یک تن از شاهدان عینی که از ولایت پروان گزارش داد برای رادیو دری برای ما، او گفت که سیلابی که در غوربند جریان داشت 50 سال قبل سابقه چنین سیلابی در این منطقه دیده نشده. به هر حال سیلاب ها شدید بوده و ویرانی های زیاد را هم به جا گذاشته. در شماری از ولایت های دیگه هم البته به مردم تلفات جزئی وارد کرده.
کالاهای ایرانی در مقایسه با محصولات سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله قیمت مناسب در بازارهای افغانستان پرطرفدار هستند. از 21 مارچ 2021 تا 20 مارچ 2022 به ترتیب ایران، چین و پاکستان بزرگترین صادرکنندگان کالا و ارائه خدمات به افغانستان بودند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کابل گزارش می‌دهد.
تقریبا در بیشتر قفسه‌های فروشگاه افغانستان کالای ایرانی به چشم می‌خورد.
الان شما ماکارونی از چند شرکت دارید؟ 1, 2, 3, 4 کمپانی.
از 4 شرکت ماکارونی شرکت ایرانی.
بله.
علل مختلف باعث شده تا مردم افغانستان بیشتر از کالاهای ایرانی به ویژه مواد غذایی و بهداشتی استقبال کنند. یکی از مهمترین دلایل این استقبال قیمت پایین‌تر کالاهای ایرانی در مقایسه با تولیدات مشابه دیگر کشورها در بازار افغانستان است.
مثلا این ماکارونی ما ایران است.
درست.
نسبت به آیا ماکارونی ترکی و عربی ارزان‌تر است. مثلا یک دونه زیر ما می‌فروشیم به 50 افغانی و یک بسته زیر ما می‌فروشیم به 200 افغانی.
وزنش یکیه؟
وزنش معمولاً یکی است. قدر تفاوت نمی‌کنه.
در بخش دیگر مواد غذایی هم کالاهای ایرانی ارزان‌ترین کالاها در بازار افغانستان هستند.
سوپرمارکت ما که از دو رقم رو وجود دارد، یک ایرانی است، یک ترکی. ایرانی 120 روپیه است، ترکی 230 روپیه است. آه، دیگر
دو برابر.
تقریبا حساب قیمت دو برابر میشه، حساب وزن یک چیز میشه.
فروشندگان افغان میگویند کالاهای ایرانی در حالی که حتی از کیفیت بهتری برخوردارند، باز هم در مقایسه با کالاهای مشابه دیگر کشورها قیمت پایین‌تری دارند.
شیر خشک ایرانی.
شیر خشک ایران است، محصولات کشور ایران است. مشهور است، مردم زیاد استفاده میکنن، استعمال میکنن، از خود مشتری داره. قیمت از این میاد تقریبا 290 افغانی بر ما میاد. و این کشور ای ان ال 33 هست، محصولات کشور اندونزیا هست، پکینگ از ژاپن میشه. دیگه قیمت از این بر ما میاد چیز که ما میفروشیم 430 افغانی رو ما میفروشیم. و دیگه با ایمیل است تا نواد کندهار پکینگش اونجا میشه و قیمت از این که میاد 600 افغانی.
در بخش شوینده ها هم قیمت و کیفیت تولیدات ایرانی برای مصرف کنندگان افغان مقرون به صرفه تر است.
جنس ایرانی استن، 3 لیتر وزن دارد، حجم دارد که در بازار 250 افغانی به فروش میرسد. دیگه این جنس چینایی استن که 1.5 لیتر استن 180 افغانی با فروش میسن. از نگاه کمیت کیفیت خیلی تفاوت هم ندارن، اما باز مقایسه کنیم جنس ایرانی از نگاه قیمت پایین تر است، ارزان تر است برای مردم، خوب تر است تمام میشه.
با قیمت هایی که فروشندگان این فروشگاه میدادن، قیمت کالای ایرانی حتی با کیفیت بهتر ارزان تر از کالای مشابهی است که در خاک افغانستان تولید می شود. در بین دلایلی برای ارزان بودن کالای ایرانی در بازار افغانستان، یکی از موضوعاتی که در صحبت های این فروشندگان عنوان نشد، یارانه است که در بخش های مختلف تولید کنندگان ایرانی از آن بهره مند هستند. و همین مزیت نیز در کنار مزیت های دیگر از جمله همسایگی باعث شده است تا قفسه های فروشگاه افغانستان مملو و از کالاهای ایرانی باشد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که آمریکا میخواهد از پایگاه‌های هوایی این کشور بر وضعیت افغانستان نظارت داشته باشد. عمران خان تصریح کرده است که خواهان رابطه دوجانبه خوب با آمریکا است، بدون اینکه منافع پاکستان در خطر بیفتد. و افزود که دولت بایدن مخالف سفر دولت به رهبری او به روسیه بود و میخواست تا رابطه اقتصادی اسلام آباد با مسکو را متوقف کند. و همچنین تأکید کرد که دولت بایدن از پاکستان می‌خواهد تا رابطه خود با چین را نیز محدود کند. رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان اضافه کرد که واشنگتن می‌خواهد تا از پایگاه‌های هوایی پاکستان برای نظارت بر افغانستان استفاده کند. وی با تأکید بر این که پاکستان نباید وارد هیچ جنگی شود، با اظهار نظر درباره رسانه‌های این کشور گفت: رسانه‌ها به جز دو شبکه تحت کنترل دولت هستند. بنابراین مردم از رسانه‌های اجتماعی به عنوان بستری برای رساندن صدای خود استفاده می‌کنند. و نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان گفت ظرفیت‌های جدید و پیشرفت‌های علمی و فناورانه خوبی در ایران به وجود آمده که مایه افتخار دنیای اسلام به ویژه شیعیان جهان است. حجت الاسلام شیخ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در دیدار با آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمی ایران در قم با گرامی داشت یاد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلام ایران گفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ایجاد وحدت در دنیای اسلام به مسلمانان عزت بخشید. تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
و متشکرم که تا این لحظه ما را همراهی کردین با برنامه های مختلف رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوست، آخرین برنامه که امروز
استفاده خواهند بخل...
رازهای زندگی
زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خدای بزرگ در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام آور صلح و دوستی این گونه فرمان می دهد: ای پیامبر، بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد. هرگاه از این دعوت سرباز زنند، بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. خوبان همراه، اسلام نه تنها در صدد بوده که با پیروان و رهبران ادیان آسمانی بر اساس اصول مشترک اعتقادی پیمان نامه صلح آمیز امضا کند، بلکه به دلیل فرهنگ مسالمت جویانه حتی در برابر مخالفان و دشمنان خود نیز از انعطاف و مصالحه سخن میگوید. بدان امید که در فضای آکنده از صلح و سازش، جامعه انسانی با آرامش خاطر و بدور از هیچ گونه تهدید در کنار یکدیگر را سپری سازند. با چنین هدف، خدای مهربان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت برای تمام جهان بوده فرمان می‌دهد: و اگر دشمنان تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست. این بود برنامه